بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد شمس، تاریخ 21/12/97، سه شنبه 21/12/97، بحث اجتهاد تقلید، استاد شمس.
احوالات رجال میگفتن ثانیم، حتی در حدیثم که بگن معلوم که یعنی آدم بوده بین روات چهره شناخته شده ای بوده، اما این که حالا حتما سقم بوده
ترازم نداره. من که این حدیث رو قبول میکردن از
خواب عصم میکردن عصم میکردن ازش، اما حالا قبول هم میکردن در مقام فتوانه، چون احتمال بوده که روایات نقل بشه، ولو روایات افراد غیر ثقه احتمال بوده. ولی اگه کسی معروف به ضعف بوده، اینو خب عده ابا داشتن، اونایی که مشهور به ضعف بودن رو ابا داشتن ازشون عده نقل حدیث بود. اما افرادی که حالا مشهور الحال بودن
چون بین مکاتب هم فرق نمیذارید، مثلا اونایی که تو قم برشون گفتن وجهان، خب اینا احتمال بیشتری داره که فوس ثقه بودن.
حالا مثلا چرا در قم میشه گفت مثلا اگر کسی در حدیث ها در حدیث اگر مورد اعتماد قمیی بوده، اینو میشه استظهار کرد که این خیلی سختگیر بودن، این بوده که اطمینان میشه پیدا کرد که مثلا آدم خوبی.
صدر رجال تو اهل سنت هم داریم؟
بله. کتب رجالی منظورتونه؟
نه چی؟ نرن علم رجال. بله مثلا خود اون راب یا نهل سنت توسط
ابن حجر داره
و برخورده ما با اون چیه؟
فایده نه، توصیقاتش به درد ما نمیخوره، چون خود اون موثقین ما قبول نداریم، خود اون که رجالی هست. تضعیفاتشون هم همینطوری، هیچ کدومش اعتبار نداره. بله تضعیفات خودشونو ممکنه مثلا بگیم که یه دعایی بر ما، البته نه اطمینان پیدا نمیشه، ولی خب شاید زنی پیدا باشه نسبت به تضعیفات نسبت به خودشون، اما اعتبار نداره برای ما.
خودمون مثلا نداشت یه نفر رو توصیه میکنه، قول نداشت، چرا برای ما حجت میشه؟
میگن از آقای خویی و اینا فرموندن از باب این که محتمل حسه و حدسه، یعنی ما احتمال میدیم که اینها قرائنی داشتن بر این که این احوال رجال پیششون مشخص بوده، قرائنی بر توصیق داشتن، به طوری که هر کسی هم جای اونها بود اذعان میکرد به همون بساقت. اینجور خبری ولو با فاصله زمانی میشه کلهس، مثل این که ما الان بخورشن شیخ اعظم چجور آدم بود، میگیم بسیار انسان عالم زاهد فقیه بزرگی بوده، این اخبار ما میگن کلهسه، ولو ما خودمون شیخ رو درک نکردیم. از پس مطالبی راجع به عظمت شیخ کتاب ها نقل شده و شنیدیم در افواه، این دیگه کلجست میشه. مثلا احتمال میدیم نجاشی هم همین حال داشتیم مثلا به زراره و محمد ابن مسلم، وقتی احتمال هایی نمیدیم اگر عمد دار شد به اینی که خبرش حدس باشه یا حس، هم بر حسش
ما چه توصیقات میگیم که این قرائنی داشتن و فلان که حتما توصیق کردن تو افواه که مثلا الله
اون صد و
یا کسای دیگه مثلا میگن این اخبار برای من حجت، اونا قبول نمیکنیم که مثلا
اون میگه حجته
که برای ما حجت نیست، برای خودش
اون حجته غیره. اگه نجاشی هم گفت من حجت فایده نداره، باید اخبار بده. بله در توصیقاتی که بر خبرهایی که صدوق مثلا میگه قال الصادق علیه السلام جزمن به امام صادق به صورت این حرفو گفتن، مثلا امام همینو میگه دیگه، بعضی از اوایل همین تفسیر دادن زادر اسنادهای جزمی قبول میکنن، یعنی اونم مثل نقل توصیق نجاشی. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین المعصومین، و لعنت الله علی اعدائهم. بحث در تقلید ابتدایی است. عمده دلیلی که اجتهادی که میشه برآورد برای جواز تقلید ابتدایی، تمسک به سیره اوغلاست، به ذم این که شاعر مقدس اون سیره رو امضا کرد. اما یعنی بنای اوغلا، حالا تعبیر سیره هم نکنیم، بنا و ارتکاز اوغلا، گفتن در ارتکاز اوغلا و بنای اوغلا فرقی نیست که اون کسی که صاحب نظر هست و نظری داده ما میخواییم به نظرش عکس رو کنیم و عمل رو کنیم، زنده باشه یا فوت کرده باشه. اگر یک طبیبی یک کتابی نوشته توی این درمان بیماری ها رو نوشته که این بیماری مثلا زخم معده درمانش اینه، بیماری سنگ کلیه اینه درمانش، و حالا از دنیا رفت، یک کسی این کتاب رو باز میکنه عمل بکنه، بهش نمیگن بابا این از دنیا رفته دیگه، کتابشو بنداز دور دیگه به درد نمیخوره، میگه خب چه فرق میکنه زنده باشه مرده باشه، این نظراتش اینجا نوشته دیگه، بهش اخسی. و هاکزا مثلا یک مهندسیست یا یک مقومیست، اگر یک کتابی داره نوشتهی داره یا نظراتش در افواه مردم نقل میشه این ور اون ور، انسان بعد از فوتش نظرش رو شنید میتونه بر طبق ترتیب اثر بده، شغلا اینو معذورش میدارن. حیات را شرط حجیت نظر شخص، نظری که در حال حیاتش صادر شده نمیدانن. این نسبت به ارتکاز و بنای اوغلا. نسبت به رد هم گفته شده که ما در این باره ردی از ناحیه شارع نداریم که این سیره اوغلاییه رو رد کرده. عمده بحث در همین مقدمه دومه، ما باید اینو بررسی کنیم ببینیم که واقعا آیا میشه احراز کرد امضا اشاره را از عدم رد یا نمیشه احراز کرد، یا اصلا اینجا ردی هست یا ردی نیست. این بحث رو باید، این عمده بحث متمرکز میشه رو این جهت. چهار وجه میشه آورد برای اینکه ما احراز نمی کنیم که شاره این سیره رو امضا کرد، این ارتکاز رو امضا کرده، این بنا رو امضا کرده. سیره تعبیر میکنم اشتباه لفظیه، همون منظور بنا و ارتکازه، نکتهش فرقش هم بعدا معلومه.
اصل این بنا هست؟
آره اصلش دیگه جای شبهه و اشکالی نیست.
مثلا احتمال نمیدن عوض شده یا مثلا
عوض نشده، فرض اینه که تا موقع مرگش نظرش همین بود.
نه اینی که بخوام گوش بکنم به حرف این که میگه سیره هست، الان مثلا یه چیزی بوده برای مثلا معماری 300 سال پیش داده.
نه نه 300 سال من نمیگم، او
خب فرق اینش از کجا میگید که تو چند اندازه ای باشه
عالم 300 سال پیش نسبت به الان که این عوض شده دیگه، اصلا اهل خبره محسوب نمیشه دیگه. ویچ
سیره مثلا مرده رو تا چه ساله میدونه؟
الان کتاب بو علی سینا رو باز میکنه تا به نسخش عمل میکنه.
بو علی سینا اتفاقا بر طبق نسخش اوغلایی نیست عمل کردنش. بله علمای طب سنتی، عالمان طب سنتی رجوع میکنن به بو علی، کتاب بو علی از نظراتش استفاده میکنن.
مقلدان عمل میکنن.
نه 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 نه
نه
نه نه نه نه نه نه اگر بوده باشه درست نیست اونها دیگه.
میگم این میگید تا چند از مثلا یه هفته از مرده، یک سال مرده، پنج سال مرده
باشه، حالا یه شبهه ایشون، حالا مطلب شما رو فی الجمله، نه مال 300 سال پیش، اما فی الجمله یه شبهه حالا عرض میکنم، اینو آخر بحث عرض میکنم. عرض کنم که این حالا لااقل فی الجمله شو قبول بکنید که طرف مثلا کتابی نوشته دیروز فوت کرده، اینم کتابش رو میذارن کنارش عمل میکنن به نظرات، اینکه معاصره این مقدار دیال قبول بکنید که قبل خبره ای که معاصره از دنیا رفت کتابش از اعتبار نمیفته، نظراتش به مجرد فوتش از اعتبار نمیفته. عرض کنم که چهار وجه ممکنه ذکر بشه برای اینکه این عرض کنم که سیره مورد امضا احراز نمیکنیم که شعار این ارتکاز و بنای و غلای رو امضا کرد. وجه اول اجماع، گفتن آقا علمای شیعه نظرش اینه که تقلید ابتدایی از میت جایز نیست، و این اتفاق که بعضی ها ادعای تسالم کردن، یعنی گفتن مسئله پیش اصحاب جز مسلمات و واضحاته، این اتفاق کشف میکنه که شارع مقدس تقلید ابتدایی از میت را جایز نمیدانه، این خودش کاشف از ردعه شارع مقدس رد کرده این ارتکاز بنای اوغلایی رو در شرعیات، در فتوا، ولو در رجوع به اهل خبره در سایر امور هم مثل طبیب و عمل خدا رو رد نگه، ولی در باب فتوا اینو رد کرده، خود اجماع کاشف از رده. این بیان دو تا مناقشه داره، یه مناقشه اینه که اولا این مسئله اجماعی و اتفاقی نیست، به جهت اینکه این مسئله جواز یعنی تقلید از میت و اشتراط حیات اصلا در کلمات قدمای اصحاب مطرح نبوده. گفتن اولین کسی که متعرض این مسئله شده علامه است و بعد هم علمای دیگری آمدن ادعا کردن تقلید از میت جایز نیست، در کتب قدما مطرح نبود، بلکه گفتن از برخی از عبارات قدما برمیاد که تقلید میت ابتداءً جایزه. یک عبارتی هست از مرحوم سید مرتضی در رسائل ایشون، نامه هایی که نوشته شده برای سید مرتضی، استفتاءاتی که شده از ایشون، یک استفتاءی است در عرض کنم که رساله ای، یکی از رسائل سید مرتضی، نمیدونم رساله چندامش میشه، اونجا در مسئله 14 از مسائل میار فارقات مثل که اسمی محلی چیزی بوده از اونجا استفتاء شده، اسمش هست المسائل، توی جامعه چیز هست المسائل المیافارقات. اینجا سوال شده، استفتاء شده، گفته ما یشکل علینا من الفقه، سوال شده از سید مرتضی، اون مسائل فقهی که برای ما مشکل میشه، ناخذه من رسالت علی ابن موسی ابن بابویه القمی، همین ابن بابی که اینجا اول چهار مردون دفنه، به این عمل کنیم، ام من کتاب شلمقانی، کتاب تکلیف شلمقانی، ام من کتاب عبید الله الحلبی که او هم گویا کتابی داشته در فقه، به کدوم یکی از اینا عمل کنیم؟ الجواب الرجوع الى رسالت ابن بابویه به کتاب الحلبی اولا من الرجوع الى کتاب شلمقانی علا کل حاله. خب این گفتن که کتاب علی ابن بابویه قمی که کتاب حدیث نبوده که اینا سوال بکنن از اخذ حدیثی، حالا اون دوتا کتاب هم ادعا کردن ولی برای من هنوز روشن نیست که اون دوتا کتاب رو ندیدم، کتاب ها ببینم چیه، اون کتاب ها معلوم نیست، نمیدونم، الان من تردید دارم، ولی کتاب علی ابن بابوی معلومه که رساله علی ابن بابوی که مرحوم صدوق تیکه های از اون رو در کتاب من لا یحضر آورده، کتاب فتواست، همش فتواست هستن، و این گفتن به این کتاب مراجعه کنیم یعنی در نظر اخذ فتوا می‌خواستن رجوع کنن، نه در اخذ حدیث. عرض کنم که و علی ابن بابوی مسلماً زمان سید مرتضی فوت کرده بوده، پدر شیخ صدوق و شیخ صدوق متقدم بر مفیده که مفید استاد مرحوم کی بوده؟ سید مرتضی بوده، شنیدید دیگه، خلاصه مادرش خوابید دید و بعد مادرش اونا رو آورد شد که خواب دید، خودش شیخ مفید خواب دیده بود که حضرت زهرا بس که حسن و حسین رو آورده پیششون، بعد دید که مادر سید مرتضی این دوتا برادر رو آورد پیششون. آره خلاصه اینا سابقه بر این بودن. خب این سوال کردن از تقلید ابتدایی و مرحوم سید مرتضی هم گفته اشکال نداره و
تو کجا گفته بود اشکال نداره؟ گفته بود اونجایی که من فتوا ندارم یا کلا
نگفته بود فتوا ندارم، سوال کردن سوال گفته بودن در مسائلی که ما یشکل علینا من الفقه، حالا یشکل علینا از باب این که فتوا شما رو نداریم یا کلا فتوا نداریم در مسئله، یعنی مسئله واضح نیست، چون وقتی بعضی مسائل مثل نماز صبح جزء واضحات فقه، اینا که مثلا اون چیزای مسائل فقه که مبهمه اینا رو چیکار بکنیم؟
دو جواب سید مرتضی در مقایسه بین کتاب علی ابن بابوی و شلمقانیه، خب شلمقانی به خاطر انحرافش معلوم، میگه به کتاب این مراجعه کنید بهتر از به کتاب مراجعه
کنید، اینکه بهتره اولا، یعنی بعد جایز هم هست، یه گفت جای نه اینکه اینم جایز نیست ولی اگر به این مراجعه
کنید، اصلا در مقام، اصلا در مقام بیان تقلید
نبوده، درسته مقام بگم واضح بوده بهتر از اینه، یعنی سائل مفروغ گرفته که تقلید از میت اشکال نداره، سید مرتضی این مطلب رو مفروغ گرفته، گفته این اولات نسبت به اون
مقام نبودن نسبت به همون
میدونم، ولی مفروغ نهن بوده مطلب که رجوع به ما که نمیخوام اطلاق گیری فعلا بکنیم، که میگیم آقا این مفروغ نهن بوده، جواز از تقلید میت مفروغ نهن بوده، لذا سوال پیدا کردن حالا از این چند تا رساله به کدومش عمل کنیم، گفته اولا به این دوتا عمل
کنیم،
چون راوی سوال نکرده که تقلید از میت جایزه جایز نیست، گفته از بین این چند تا رساله چند تا از چند تا میت از کدوماشون تقلید کنیم، معلوم میشه اصل جواز تقلید میت مفروغ بشه.
لاشون با تعالی که خود ما رعو و ضرور ما رعو حضرت فرمودن
نمیتونه
بگیم که اینا
بعضی
فقط روایاتشون
بوده، نه اینا که اون بالا ابن فضاله، ابن فضال شلمقانی هم اگر باشه این دلیل میشه بر وجه این که سید مرتضی چرا گفت اولا، میشه اولای تعیینی، اولای تعیینی میشه با توجه به اون چیزی در مورد شلمقانی گفته شده بهش عکس نکنی. البته اینم حالا خودش محل کلامه، ولی به فرض که این چیز چون ثابت نیست اصلا مطلب شما فرمودن نقض شده تو روایه
بوده، انحرافش که ثابته،
انحرافش ثابته، اما فتاواش هم از حجیه ثابت میفته، اون مبتنی برای اون بحث عدالتیست که قبلا گذاشتیم. عرض کنم که پس بنابراین میشه بگیم این کتاب، کتاب چون کتاب فتوایی بوده بحث جواز تقدیم مفروغ بوده، بلکه یه قرینه دیگه هم هست که اگر کسی سوالات این رساله رو نگاه کنه و این مسائلی که مسائل میافارقات که نگاه بکنه قبل و بعدش رو میبینه همه سوالات از فروع فقهیه، رواتی که این سوالا رو کردن از عوام شیعه بودن، این سوالا رو کردن خود اون قرینه است که این سوال از مجتهدین نشده که مربوط به اخذ حدیث باشه، این از عوام شیعه این سوالات شده و جواب سید مرتضی مناسب با همینه، چون ایشون اگر علما سوال کرده بودن که آیا میشه به این کتب کدوماش اخذ بکنی مجتهدین، یعنی یه بحث علمی مطرح کرده بودن، علما که نمیخوان تقلید بکنن از سید مرتضی، مناسب بود سید یه استدلالی یه وجهی چیزی ذکر کنه، یعنی که سید فقط گفته از اخذ به این دوتا اولاست، از اون که جواب علمی نشد که، این جواب به درد عوام میخوره نه به درد علما. پس هم سوالات و هم جواب نشون میده که این مسئله تقلید بوده. با این توضیحی که عرض کردم دیگه کسی شبهه نکنه که خب اون بیان اولی که ما گفتیم کسی شبهه نکنه که خب لعل سوال از ناحیه مجتهدین بوده و غرضشون این بوده که در مواردی که نصوص ما نداریم آیا میتونیم به رساله ابن باب بیه و حلبی و شلمقانی عمل کنیم و معامله کنیم با این فتاوای اینها کن نصوص؟ ممکنه کسی اینجور شبهه‌ای بکنه، دقت فرمودید، بگه این سوال از ناحیه مجتهدین بوده، جهت سوالم این بوده که در مواردی که نص در مسئله ما نداریم آیا میشه به فتوای ابن باب بیه مثل روایت اخذ کرد یا نمیشه. خب مگه مش فتوا هم میشه اخذ بکنی؟ بله ممکنه بعضی از علما نظرشون چنین چیزی بوده، چنانچه از شهید در ذکرا نقل شده که اینجوری فرموده که قد کان الاصحاب یتمسکون بما یجدونه فی شرای الشیخ ابوالحسن بن بابوی، که هم علی بن بابوی قمی رحمت الله علیهم، عند اعواز النصوص، اگر یه جای نص نبود کم می اومد میرفتن به فتاوای ابن بابوی مراجعه می‌کردن، لحسن ظنهم به و ان فتواه که روایته، گفتن این که یه فتوا میده چون مزامیر روایات رو داره نقل میکنه در ضمن فتواش، پس فتواش مثل روایتش میمونه. میگه پس این احتمال هست که کسی ممکنه این شبهه رو بکنه که این سوال از ناحیه مجتهدین بوده برای عمل به فتاوای این ابن بابوی از باب این که این به منزله روایاتش از باب حسن ظنی که به ابن بابا وقت داشتن، این جواب
فتوا نشد دیگه،
چی؟ فتوا نشد، این شبهه هست. جواب این شبهه هم با اون بیان دومی که عرض کردن روشن میکرد، نحوه سوالات معلوم میشه اینا از عوام بودن و اگر همین سوالات مجتهدی بوده سید در جوابش باید یک بحث علمی میکرد، استدلالی میابرد، بعد چیزی ذکر میکرد، لذا این احتمال منتفیه.
موقع عوام شیعه نمیرفتن به کتب روایی مراجعه کنن برای اخذ فتوا؟
روایت که نمیتونه اخذ بکنن، باید استنباط. عوام اون زمان با حالا چه فرقی کرده؟
همه انگیزه ای که صدوق من لایحه رو نوشت برای همین بود دیگه، برای اینکه بتونن مردم بهش مراجعه بکنن.
اون فرق میکنه.
بعدم گفت من فتوا دارم.
فرق میکنه. اون گفته آقا این کتاب فتوامه. من فتوامو در قالب روایت نقل میکنم. مثل این فقه المعصوری که مرحوم آقای مشکینی نوشت، رسالهشو به صورت فتوا روایت نوشت همش. اون طوری نیست، چون روایاتو گزینش میکنه، انتخاب میکنه، میگه آقا این روایتو بهش عمل کن.
شاید هم از همین
باب یه جایی هم نه، علی ابن باوه اینجوری نیست.
علی ابن باوه هم میخوان بهش مراجعه بکنن چون که راوی روایت
مرحوم روایت نیست، میگم کتابش فتواست فقط علی ابن باوه.
همین شیخ شهید فرمودن
اونا به منزله روایت در نظرش گرفتن، علما به منزله روایت اون ده اواز نصوص مراجعه میکردن. عرض کنم که به لزاز این جوارن
مثل الان مثلا میگم، یعنی یه اصلا تقلید از میت نبوده. مثلا ما الان از آقای سیستانی نامه میدیم با آقای سیستانی که آقای جایز از ما به فتوای بهجت عمل کنیم، یعنی داریم طبق فتوای سیستانی. ایشون میگه بله جایزه. شاید اینم از این باب بوده
که مردم ابتدایی بوده. باشه، همین که شما اولا که سوال نکردن جایزه، گفتن ما از انبات از کدوماشون تقلید
کنیم. مثلا من بیام از آقای بهجت، از آقای فاضل، از آقای تبریزی و از آقای سیستانی.
این نشون نمیده که ارتکاز دست شما این بوده که تقلید ابتدایی جایزه.
در واقع از فتوای سیستانی
میدونم ارتکاز شما این بوده که تقلید میت ابتدایی جایزه یا جایز نیست. ارتکاز شما بوده یا نبوده؟ این بوده این تو ارتکازتون یا نبوده؟
میگم شاید اینا چون میدونستن ایشون فتوای ایشون میخواستن ببینن چی چیه،
میدونن
بریم از ایشون
بالاخره.
ولی اگه میدونستن ارتکازتون نیاز نداره از آقای سیستانی
بپرسید. از این نحوه سوالتون معلوم میشده که شما نه. شما ولو تقلیدن تقلید ابتدایی از میت تو جایز میدونستی؟ ولو تقلیدن این معلوم میشده یا معلوم نمیشده؟
یعنی چه ولو تقلیدن؟
یعنی ولو از باب اینکه از یه مجتهدی تقلید کردین، گفته تقلید ابتدایی جایزه، تو ذهن شما این بوده که تقلید ابتدایی از میه جایزه.
سوال بوده مثلا مجتهد زنده،
ولو به فتوای مجتهد زنده
این بوده خودم ابتدایی
این بوده تو ذهنتون یا نبوده؟
اگه اونطوری باشه آره، ولی خودم ابتدایی
بوده. اگر آقای سیستانی بنویسه جایزه، معلوم میشه که آقای سیستانی قائل بوده به جواز تقلید ابتدایی از میه دیگه. قبول دارید اینو؟ همین کافیه برای ما. ما میخوام بگیم بین قدما قائل داشته از جواز تقلید ابتدایی از میه. این نسبت به قدما. در بین متأخرین هم نسبت دادن به بعضی از متأخرین که ایشون قائل شده به جواز تقلید ابتدایی، که این همین جور هم هست. مرحوم میرزای قمی در جامع الشتات جلد 4 صفحه 469 ازش سوال شده است به فتاوای ابن عقیل میشه عمل بکنیم، که ابن عقیل از اقدم قدمای ماست. ایشون فرموده است که مشهور علمای ما میگن نمیشه، ولی اقوا اندیله که یجوز العمل به. ایشون هم قائل بوده و همچنین در قوانینش هم گفتن همین رو فتوا داده بهش.
ایشون قائل به انصداد میدونه، یعنی الان نمیشه، ولی اون به باب نزدیکتر بوده.
از هر بابی بوده بالاخره تقلید ابتدایی رو جای خاطر مبنا نداریم. مهم اینه که تقلید ابتدایی رو جایز میدونسته ایشون. و اخباریون هم نسبت داده شده که من نرفتم کلمات اخباریون رو نسبت دادم، که به اخباریون هم عده از اخباریون یا همه اخباریون هم نسبت داده شده، که میگم عده یا همه تردید دارم الان که کدومش ها نسبت داده شده، که اینا تقلید ابتدایی رو جایز میدونستن. پس مسئله یک اجماعی اتفاقی در بین علمای شیعه بوده باشد، من الکلینی الی الخمینی، که آقا تقلید من جایز نیست، همچی چیزی ما نداریم. تسالم که نیست، هرچی اجماع هم در مسئله نیست. نهایتش اینه که بلکه گفتم اصلا فتوای قدما معلوم نیست، شاید بقیه قدما هم قائل بودن مثل سید مرتضی به جواز تقلید. از علامه به بعد بله متأخرین معروف بینشون مشهورشون اینه که قائل بودن که تقلید ابتدایی جایز نیست. فتوای متأخرین که فایده ای نداره، به درد نمیخوره. که این نسبت اشکال اول که اصلا چنین اجماعی محرز نیست، بلکه نیست، اجماع اتفاق کل که نیست، یه شهرتی نهایتا محرزمونم بین المتأخر. اشکال دوم اینم که به فرض این که هم اجماعی باشه، این لعل مستندش همین وجوهی باشه که مجمعین ذکر کردن، که گفتن ان المیت لا رأی له، نمیدونم میت اگر مرد رأیش هم میمیره. این حرفایی که استدلالایی که کلمات متأخرین ذکر شده به همین وجوه لعل استدلال کردن، که استدلالای ناتمامیه. ما معلومه که میت نمیخوام بگیم میت بعد از مردنش هم رأی داره، ما همون رأی قبلیشو کار داریم. رأی قبلیش که از بین نرفت، که همون رأی قبلیشو میخوام استصحاب بکنیم. عرض کنم لذا این اجماع مدرکی است، لااقل محتمل المدرکه، اعتباری نداره. شما اگر اشکال بکنید بگید که آقا خود شما قبلا گفتید که اگر یک اجماعی در مسئله بوده باشه، این کشف میکند که ارتکاز متشرعه در زمان معصوم هم همین بوده، ولو اجماع مدرکی هم باشه. چون از این حکم این مسئله در زمان معصومین واضح بوده، روشن بوده پیش متشرع که تقلید از میت جایز جایز نیست، یکیش روشن بوده، یا جوازش یا عدم جوازش یکیش روشن بوده. از کجا میگیم روشن بوده؟ چون سوال نکردن، نیومدن های علمه بپرسن آقا اگه میت مستعد دنیا رفت میشه باقی باشی بر تقلیدش، میشه ازش تقلید بکنی یا نه؟ معلوم میشه جواز تقلید حکمش روشن بوده و احتمال نیست که زمان معصومین روشن بوده که تقلید ابتدایی از میت جایزه. یه مرتبه به عصر غیبت که رسیده پیش علما اجماع اتفاق شده که مسلم شده که تقلید میت جایز نیست، احتمالش نیست به حساب احتمالات. لذا ینکشف که اون زمانم ارتکاز جواز بوده، عدم جواز بوده. این جوابش اینه که نه، ما میگیم لعل حکم مسئله در زمان معصومین مبهم بوده، منتها چرا نیومدن سوال کنن؟ چون دعایی نداشتن، چون میرفتن از مجتهدین زندهی که بوده تقلید میکردن. بله اگر تقلید از میت واجب بود، یعنی شبهه وجوبش بود که واجب از انسان از میت تقلید بکنه و از حی نمیتونه تقلید بکنه، اگر یه زمانی مثلا با یه میتی معاصر بوده تقلید نکرده یا ازش تقلید کرده، واجبه که باقی باشه بر تقلید او، یا از ابتدا بره از او تقلید. اگر این بود شبهه وجوبش بود، بله جا داشت برن سوال بکنن. اما نهایت این چیزی که سکوتی که روات دارن سوال نکردن، نهایت اینه که کشف میکنه که تقلید از حی رو، یعنی با اینم میسازه که تقلید از حی رو هم این آقایون جایز میدونستن. پیش اصحاب معلوم بود که تقلید از حی جایزه، خصوصا اون زمان که گفتم علم به اختلاف هم که نوعا نبوده که، لذا بچی نداشته بگیم تو ذهنشون بوده که فقط باید از میت تقلید کرد، هی نمیشه تقلید کرد. خب هی تقلید جایز بوده، چه دعایی بوده که حالا سوالتون از میت تقلید بکنون؟ میرفتن از هی سوال میکردن. لذا این حکم لعل اون زمان مبهم بوده، یه اجماع کشف از چیزی نمیکنه. بله یه چیزی میشه در جواب این عرض کنم که اشکال در این وجه دوم در مناقشه اجماع ذکر کرد، که بگیم بله اگر ما فرض کنیم اجماع هست، از اشکال اول که گفتیم اجماع اصلا معلوم نیست، از این اشکال اگر صرف نظر کنیم و اگر یه تسالمی بود بین القدما و المتأخرین که همه اتفاق داشتن بر اینکه تقلید میت جایز نیست، میشد بگیم با وجود چنین اتفاقی ما دیگه احراز نمی کنیم عدم رد اشاره، لعل شارعی سیره و غلایی رو رد کرده و این ردش در فتاوای علما انعکاس پیدا کرده. چون ما از عدم وصول رد وقتی میتونیم قطع پیدا کنیم به این که ردی نبوده، که هیچ عین اثری رد پای از این رد اشاره پیدا نشه، نه روایتی ولو ضعیف استند، نه اجماعی باشه، هیچی نباشه. اینجا میگیم بابا یه ردی از سیره و غلا بود، بالاخره سر صدای این رد یه جایی در میمد. اما اگر یک ولو اجماع اتفاقی از اصحاب باشه در مسئله، میگه خب لعل یه ردی رسیده و اصحاب در فتاواشون منعکس شده، منتها مثلا روایتی چیزی بوده اونو نقل نکردن یا نقل کردن به دلیل از بین رفته به دست ما نرسیده،
ولو بدون مدرکی،
ولو مدرکی هم بوده باشه، این ممکنه این چیز کشف از یک ارتکاز بکنه. ما گفتیم که احراز نمی‌کنیم کشف از ارتکاز زمان معصومین را، درست لازم نیست احراز بکنیم، احتمال این که ناشی شده باشه این اجماع از یه ارتکازی در عصر معصومین کافیه که لعل شارع رد کرده، اون رد به متشرع رسیده، یه ارتکاز شرک گرفته، ارتکاز منعکس شده در فتاوا.
شهرت اینقدر زور
نداره؟ نه شهرت، اولا میگن شهرت هم که در قدما گفتیم از این عبارت سید مرتضی معلوم شد که ایشون قائله و اون چیزا هم اصلی هاشم چیزا مسلم میدونستن این از اون عوامی که سوال کرده بودن،
بقیه فقه های اون اصل متعرض نشدن؟
نمیدونه، نه بود از علامه بعد متعرض شدن. خلاصه این جهت تو ذهن هست که این لعل اگر از اشکال اول صرف نظر کنیم و مسئله واقعا اجماعی بود و قدما متعرض شده بودن و همه گفته بودن تقلید از میت جایز نیست، ما واقعش بود که نمیتونستیم احراز بکنیم که قطع پیدا کنیم شارع رد نکرده، شک میکردیم در امضای شارع. لذا عمده همون اشکال در اصل اجماعه. این حاصل وجه اوله. پس وجه اول برای این که ما نمیتونیم احراز بکنیم امضا اشاره رو اینه که ما اجماع داریم. این اجماع رو دوتا جوابش ازش داد. وجه دوم تمسک به صحیحه یعقوب سراجه که این روایت رو مرحوم شیخ صدوق در علل الشرایع جلد 1 صفحه 195 حدیث 3 نقل کرده و مثل این حدیث هم در الامامت و تبصره عرض کنم که مال ابن بابه بگه قمی در اونجا هم در صفحه 27 این روایت نقل شده. حالا تا روایت پیدا بشه سندشو بخونیم. یعقوب سراج که ثقه هست میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام تبقى الارض بلا عالم حی ظاهر یفزع الیه الناس فی حلالهم و حرامهم. میشه آیا زمین خالی باشه از یک عالمی که زنده هست و در بین مردم ظاهر و آشکاره که مردم در حلال و حرام به او پناه ببرن، یعنی در اخذ حلال و حرام به او پناه ببرن؟ میشه همچی فرضی که یه زمانی ما داشته باشیم یه عالم زندهی توش نباشه؟ علل الشرایع جلد 1 صفحه 195 حدیث 3 195 بله. ابی میگه پدرم رحمه الله قال حدثنا محمد بن یحیی العطار عن محمد بن حسن بن عبد این حسین بن عبد الخطابی حسن اشتباه حسین عن الحسن بن محبوب عن یعقوب السراج قال قلت لابی عبدالله تبقى الارض بلا عالم حی ظاهر یفزع الیه الناس بی حلالهم و حرامهم فقال لی اذن لا یعبد الله یا ابا یوسف. اگر اینجوری باشه زمین روزی خالی از عالم حی بشه خدا عبادت نمیشه، پرستش نمیشه که. خب تقریب استدلال اینه. خب دقت بکنید زین این روایت ازش استفاده میشود که عبادت خدا توقف دارد بر وجود یک عالم حیی که در هر زمانی بر وجود عالم حیی که مردم به اون مراجعه کنن، ولی اگه نباشه عبادتی نمیشه. یه مقدمه. مقدمه دوم که اگر تقلید ابتدایی از میت جایز باشه عبادت خدا که توقف نداره برای اینکه یه عالم حیی در هر زمان باشه. خب یه عالمی بود در آثار گذشته همه به اون مراجعه میکنن، ولی خدای نکرده یه زمانی بیاد که هیچ عالم حیی هم توش نباشه، یفزعونه به همون میتی که هست. پس این که گفته توقف دارد برای یک عالم حیی عبادت در عصر اصلی معلوم میشه تقلید ابتدایی جایز نیست. این تقریب استدلال به این روایت. روایت رو آقای سیستانی دم تو استفتاح توی استاد تقریبش بود. البته ایشون تقریبش با این تقریبی که ما عرض کردیم یه خود تفاوت میکنه. تقریبی که عرض کردم به نظرم شسته و سرراست‌تره.
بذارید
روایت ناظر به خود امام. حالا ناظر به اون میگه نه عالم حی نگفته امام. عرض کنم که بلکه اگر بخوایم یه پیازداغش هم اضافه کنیم که این عالم حی اصلا مقصود معصوم نیست، اینه که اگر امام مقصود باشه که نباید امام بفرماد اذن لا یعبد الله، باید بفرماد اذن لساخت الارض به اهلها که تو روایات داریم، چون لولا امام معصوم لساخت الارض به اهلها، چون به یمنهم روز قلبرا و به وجودهم برکت سبتبت سما ارض و سما نباشه اصلا آسمون زمین به هم میرزه امام معصوم. نه اینکه لا یعبد الله، این که امام فرمان لای عبد الله معلوم میشه بحث این عالم همین عالم غیر معصومه داره صحبت میکنه. این هم پیاز داغه.
شاید
ما
مستحدث
بود بدون یفزه فالحلال والحرام نداره مستحدثه که بابا نداره فیل مستحدثه نه سآله سآل گفت بلاحه یفزه و الیه الناس بی حلاله هم و حرامه. اضافه شده به جمع، جمع لفظ اضافه به جمع میشه ظهور در عموم اطلاق. چه قرینه‌ای میشه لایعادی؟
اگر تو مسائل مستحدث
عادله حقی نباشه، قال مسائل مستحدث بفهم. خب تو مسائل مستحدث احتیاط میکنه. چرا لایعاد الله؟ بعدم نظر فقط در مسائل مستحدثه، او کل ظاهرش کل اینه. کل مسائل
لایعاد متوازی
که لایعاد الله بگیم این قرینه است. چه قرینه‌ای میشه این؟ با اونم میسازم اون مطلب. وقتی در مسائل مستحدثه، حالا کم مسائل مستحدثه احتیاط میکنم دیگه. چرا لایعاد الله؟ اصل
هر اجو
هم سوال اینه. کم مسائل مستحدثه انقدر زیاد نیست که بخوام درش احتیاط بکنم. اصل هر اجو بشه. این استدلال عرض کنم که دو تا اشکال، یعنی یه اشکالی که حالا دو تا اشکال به نظرم میشه به این روایت کردی، اشکالی قبلا تو جزوه نمیشه، یه اشکال امروز به نظرم آمد حالا مطرح میکنم. یه اشکالش این است که سندن مشکل نداره دیگه، همشون اجلا هم دیگه روایت عبل خطاب. بله حسین ابن عبل خطاب، خود عبل خطاب ملعونه لعنت الله علیه، اما حسین
ابن
عبل خطاب نه، اون مشکل عمر ابن عبل خطاب همونم بله عمر ابن خطاب ببخشید عبل خطاب. عرض کنم که حسین ابن عبل خطاب از اجلا است.
اینجا محمد ابن حسین میشه.
بله گفتم عرض کردم که خوندم گفتم اشتباهی اصلا. عرض کنم که اشکال اول اینه که مقصود از عالم در این روایت امام معصوم است و این به دو قرینه است، یه قرینه داخلی یه قرینه خارجی.
پیازداغ پایده نداره،
حالا پیازداغش هم میرسه. اما قرینه داخلیش اینه که در این روایت توصیف میکنه اون عالم رو به حی ظاهر. این ظاهر که میگه این معلوم میشه مال امام معصومه، امامه که متصف به ظاهر و غایب میشه. عالم رو نمیگن عالم غایب ولا عالم ظاهر، عالم همیشه بین مردم هست که، ولی تو زندانم که باشه عالم ظاهره، عزلت هم داشته باشه بازم عالم ظاهره، غایب نمیشه که. غیبت مال بعضی از انبیا بوده مثل حضرت خضر و بعضی از ائمه بوده که امام غایب داریم، امام حاضر و ظاهر داریم. این قرینه داخل. قرینه خارجی هم عرض کنم که اینه که این روایت در چند مصدر و منبع حدیثی دیگر نقل شده و در اونها داره العالم منکم، یعنی عالم از شما اهل بیت، ظاهرش منکم یعنی از شما اهل بیت دیگه.
عرض
کنم که یک روایتش در بصائر، یکیش بصائر درجات مرحوم صفوار جلد یک صفحه 487 حدیث 16. عرض کنم که اونجا اینجوری داره که باز همین سند ببین، حدثنا محمد ابن عیسی و احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب، حسن محبوب تو اون سند هم بود، عن یعقوب السراج قال قلت لابی عبدالله علیه السلام تخلل ارض من عالم منکم حی ظاهر تفزو الیه الناس بی حلالهم و حرامهم فقال یا ابا یوسف لا ان ذلك لا بين لا بين باید باشه فی کتاب الله تعالی فقال یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا عدوکم، یعنی مشکلات دشمنانتون رو به من یخالف کن. چی؟
لا
بینون فی کتاب لا بینون، چرا بینون خواب نه بینون هم شاید و رابطو امامکم، این رابطو رو امام تفسیر میکنه، یعنی ارتباط با امامتون داشته باشه. و تقول لافی ما یعمرکم و فرض علیکم. طبق این نقل زیدش هم میتونه شاهد باشه، نقلای دیگه هم البته هست که میگم حالا میخونم. چون رابطه امامکم، امام وقتی نسبت میده به کم، یعنی یا ایر به مؤمنی، به همه مؤمنی نسبت داده میشه، این مقصود امام معصومه. و الداب ممکنه فقیه هم امام باشه، اما او امام یک عده از بخشی از مؤمنینه، در یه عصری در یه زمانی اونم میشه امام، اشکال نداره، اما امام جمیع مؤمنین او امام معصومه. مثلا این زیدش هم قرینه میشه که هم منکم هم امامکم قرینه میشه که مقصود امام معصومه. در دلائل امامه طبری هم، طبری شیعی ها دو تا طبری داریم، هر دوم ابو جعفرن یکی شیعه است، یکی شیعه، یکی سنیه. این طبری شیعه. در کتاب دلائل الامامه صفحه 23 اگر نمیدونم 33 هست یا 23 نیست؟ 33 این چیه بودی چون آقای دلائل امامه 33 هست شاهد مقدمه چیزی نیست؟ تب قدیم رو شو بزنیم
433
بزنیم؟ ها 400 درسته 433 از خواهی میکنم من چهارش ندیم 433 خب عرض کنم که روایت باز اینجا داره حدثنا ابوالمفضل محمد ابن عبدالله شیبانی قال حدثنا ابوالعباس احمد ابن محمد ابن سعید الحمدانی قال حدثنا یحیی ابن زکریا عن الحسن ابن محبوب سند اشکال داره حداقل یحیی ابن زکریا تو ذهنم که توثیق نداره اون هاشم ندیدم میگه عن الحسن ابن محبوب عن یعقوب دو نفر شریک
یحیی ابن زکریا
بله قال رسول الله ابی عبدالله علیه السلام طبق الارض یوما بلا عالم منکم حی واهر یفزا الی الناس فی حلالهم و حرامهم قال اذن لا یعبد الله یا ابا یوسف این دیگه اون زیلو نداره قرینه زیلو اما صدرش منکم داره باز در کتاب برهان جلد یک صفحه 731 اونجا هم شبیه نقل بصائر رو داره هفتصد و سی و یک عرض کنم که بله اون ذیل بله
چکار کنم
خب همین جا ها باید باشه بله سی و یک رو زدی؟
اینه؟
نه نه اون کل روایت رو برده همون باز چیز رو برده از همون سراد میزنه بزنی همینه اینه پیداش سعد ابن عبدالله از اینجا از کتاب سعد ابن عبدالله نقل میکنه پس بصائر در کتاب صفاره اونم دلائل امامه هم با سند جدایی داشت اینم در برهان از کتاب سعد ابن عبدالله نقل میکنه عن یعقوب ابن یزید عن ابراهیم هاشم و الحسن ابن عن الحسن ابن محبوب این سند معتبر میشه عن یعقوب سراج باز همون سوال همون جوابه اینجا زیدش باز ازهره چون اینجا میگه رابطو امامکم فی ما امرکم و فرض علیکم عالم که فرض علیکم نمیشه که این فرض علیکم مال امام ضمیر میخوره به امام اون روایت شبهه‌ای بود که روایت بصائر که اون فرضه به خدا بخوره ضمیرشون اتق الله قبلش نقل کرده بود اما اینجا ظاهرش اینه که فرض این امام
نمیشه که فرضه نیست
امرکم
چون اون امرکم و فرضه
امرکم
نه فیما امرکم امام و اون چیزی که بر شما واجب شده
اونم که باشه باز میشه ظاهرش باشه فرض علیکم یه خود خلاف امرکم و فرض علیکم میشه ولی بازم امرکم هم باز ظاهرش این میشه دیگه فقیه که امر نمی کنم نه نمی خب عرض کنم که این پس این روایات چند تا روایات هم هست این که بعضیا بصائر سیستانی فرمودن کتاب بصائر برای ما ثابت نیست و اینا این شبهه جا نداره چون چند تا کتاب دیگه این هم اینه هم دلائل هم برهانه این با سندهای مختلف و احتمال تعدد هم که ایشون گفته ما احتمال دیدیم که اینا دو تا روایت باشه این احتمال تعدد هم واقعا بعیده که یعقوب سراج اونم راویش حسن ابن محبود دو بار رفته باشه از امام سوال کرده یه بار از عالم سوال کرده باشه یه بارم از امام سوال کرده باشه پس بنابراین اینا قرینه می شود که این مقصود از اون عالم حیم تو اون نقلی که ما قبلا در علل و شرایع داشتیم و در کتاب ابن باب و دلائل الامامه و تبصره ابن باب و مقصود الامامه همون چیه؟ امام معصومه
تو سند علل و شرایع محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب بودن شما فرمایید حسین ابن عبد الخطاب مشکل نداره محمد هم مشکل نداره
همون محمد منظورم مشکل حسین نه محمد ابن حسین عرض کنم که یه چیزی هم بعضی گفتن این اون نسبت به قرینه اولی که یادم یه نکته گفتم ظاهر، بعضی گفتن این ممکنه طاهر باشه، آقای سیستانی احتمال داره که قبلا نسخه قدیمی کسی امام طاهر، ولی خیلی خود بعید امام طاهر، ولی حالا به فرضم این باشه بازم میگیم بس طهارت رو برای ائمه میارن، میگن ائمه اطهار، نمیگن علمای اطهار امام طاهر، عالم طاهر نمیگن که امام طاهر میگن، از طاهر توه داریم در زیارت زیارت نامه
خود ظاهرم قابل توجیهه، وقتی که عالمی باشه که خودش عرض نکرده باشه چطوری
باید توجیهه، خودتون قبول داره دیگه، میگم ظاهرش این نیست، عرض کنم که بله توجیه میشه.
غیبت خیلی غیبت متصور نه
بابا، زمان روایاتی که در باب غیبت امام عصر میاد متفق و متواتر بین شیعه و سنی است که
اونا هم موقعی که اون روایت گفتن خیلی عجیب بوده که آیا یه زمان پیش خبر داد مثلا ما امام،
ولی متواتر بوده روایات، این جا داره در روایات ما متعدد امام غایب و ظاهر داریم با امام هم امام زمان، اما وصف عالم معهود نیست، ما تو روایت منم گشتم خیلی گشتم، یعنی من دارم تو کامپیوتر که فحص کردم شما هم فحص کنید، یه جایی نگفتن امام عالم ظاهر و فقیه ظاهر و فقیه باطن، امام هم چه توصیفی در روایات داره شما بدید حساب به نظر میرسه، اما اون پیاز داغی که عرض کردم حالا اون باشه ان شاء الله تا توضیحش میدم فردا میگم فردا
باختید
پلاش سال درست میگه اشکال دومم هست اون بعد این پیاز داغ اونم بله
یه فردا ان شاء الله همه چی جمع میشه که به فال 98 نخوره.
چی جمع نخوره؟
معلومه از شب سه شنبه ان شاء الله جمع بشه. یعنی